أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا. محضر مبارک سروران معظم و حضار گرانقدر، سخن در بخش پایانی سوره مبارکه تحریم است. خداوند سبحان خطابی را نسبت به وجود مقدس نبی مکرم دارد در اینجا. یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین. ای پیامبر ما، ای رسول خدا، جاهد الکفار، مجاهده کن با کفار و منافقین. کلمه جاهد که دستور است و فعل امر، از ماده جهد می آید. پیامبر در دو موضع و در برخورد با دو گروه، شما نیاز به جد و جهد بیشتری دارید، چه در راه اصلاح و تربیت اونها و چه در راه مقابله و مدافعه و پیشگیری از خطرات و مشکلات این دو جماعت. لذا باید شما مسئله را جدی بگیرید. یا ایها النبی و جاهد، پیغمبر در اینجا تمام جهدتون رو به کار ببرید، تمام تلاشتون رو به کار ببرید. نسبت به تو گروه کفار و منافقین که اگر به هر حال جمعی از اینها به ایمان گرایش داشته باشند، بر اثر زحمات شما اثر اون بسیار زیاد است. طبیعی بود هنگامی که در جامعه اون روز اگر کسی از بزرگان کفار یا منافقین انعطافی نشان میدادند و توجهی به اسلام نشان میدادند، اثر مثبتی در جامعه داشت. و همچنین باز عداوت‌ها و لجاج و مبارزاتی که این جماعت با مسلمین داشتند طبیعی بود، مخصوصا ضرباتی که اسلام از ناحیه منافقین از سطر اسلام میخورد. از زمانی که منافقین این حزب نفاق شکل میگیرد در مدینه، میتوان گفت ضرباتی که اسلام از نفاق خورده است، از کفر نخورده است. در اینجا خداوند این دستور رو پیغمبرش میدهد که مسئله رو جدی بگیرد. جاهد الکفار و المنافقین و غلظ علیهم. پیغمبر با اینها برخورد تو غلیظتر باشد. خود غلظت به معنای خشونت است. خود غلظت به معنای شدت در برخورد است. به هر حال اون مایه ای که در اون شگالی زیادی وجود ندارد، رقتی دارد، شما لیوان رو برمیگردانید سری خالی میشود. اما هنگامی که یه لیوان عسل در دست شماست، اگر عسل عسل باشد، هنگامی که باجگون میکنید میبینید به آهستگی و با یه فخامتی میریزد. غلظت غلظت بالایی است. اجزاء پیوسته و شدت با هم دارند. پیغمبر با این جماعت شما استوارتر و غلیظتر برخورد کنید. به لحاظ این که اینها به گونه عمل می کنند که لطمات و ضرباتشون به دین خدا زیاد است، به شما غلظتی که به اینها نشان بدهید موضع خودتون رو استوار می کند در قبال اینها. انعطاف نشان دادن در قبال کفر و نفاق شایسته نیست و به جا نیست. مستحضری به طور کلی در رویه عملی رسول خدا پیغمبر مکرم اسلام در قبال مسلمین و در قبال مؤمنین انعطاف دارد. هیچ کسی به مقدار پیغمبر انعطاف نداشته است. هیچ کسی به مقدار پیغمبر سماحت در برخورد با اهل ایمان نداشته است. خود رسول خدا اسوه و الگوی این باب است. از حقوق شخصی خیش بگذرد، از خطاب اشتباه مسلمانان بگذرد و اینها رو به سوی عودت به سوی سیر الالله و مسیر الالله بدهد. اما پیغمبر مکرم اسلام با کفار و منافقین، با اونها که می داند اگر اینها میدان پیدا کنند تیشه را بر ریشه اسلام می زنند و بنیاد آیین و دین خدا را از بین می برند، با اونها به غلظت و شدت مأمور است برخورد کنند. این یه بعد قضیه است. بعد دوم اساساً، شاید این جمله را اخیراً اشاره کردم، محضر مبارک عزیزان، در یکی از جنگ ها امیرالمومنین برمی‌گردد. رسول خدا مسئولیتی داده است، علی با جمعی از مسلمانان به جهاد و به نبرد رفتند. در برگشت به مدینه قبل از مدینه امیرالمومنین زودتر آمد که پاره از گزارشات رو مستقیم به محضر مبارک پیغمبر وارد کند، اونگاه برگردد با سپاه وارد مدینه شوند. هنگامی که امیرالمومنین به اردوگاهشون بازگشتند، دیدن که مسلمانان شروع کردن غنایم جنگی که داشتند با خود آورده بودند از این جنگ تقسیم کرده. این کسی چیزی به سر کرده است، اون کسی به بر کرده است و غنایم رو تقسیم کردند. امیرالمومنین ولو اونها که به درشون کرده بودند، به تعبیر ما ورکوتی رو به تنشون کرده بودند، از تنشون بیرون کشیدند. فرمودند دریارید این حرام. شما حق تقسیم این ندارید مگر در حضور رسول خدا. غنایم رو گرفت امیرالمومنین، جمع کردن، به مدینه وارد شدن. همین جماعت و گروه مستقیم وارد بر پیغمبر شدن و شکوائیه از عمل کرد علی ابن ابی طالب داشتن که علی به ما اهانت کرده است، چنین عمل کرده است. رسول خدا فرمود بر علی بأس و خردهی وارد نیست. انه لخشن فی ذات الله. علی هنگامی که بحث حقوق خداست با برادر خیش عقیل هم شوخی ندارد. آهن داغ رو بر دست برادر نیز نزدیک می کند. علی با کسی در حقوق خدا معامله نمی کند. اگر از حق شخصی علی بخواهید، قرار در کف آزادگان نگیرد مال، نه صبر در دل عاشق، نه آب در قربان. اگر مال خودش بخواهید، وجود خودش بخواهید، طبق اخلاص است. اما اگر از حق خدا درهمی طلب کنید، جز به حقوق الهی علی عمل نمی کند. انه لخشن فی ذات الله. این معنای خشونت درست حسابی است. یعنی در مرزهای طاعت الهی، یعنی در حقوق الهی، یعنی در حقوق اجتماعی انسانها، اون جدیت، اون شدت، اون مراقبت رو داشتن، اون غلظت مثبت است که رسول خدا در اینجا مأمور است با کفار، با منافقین کاملا حواس رو پیغمبر نسبت به این جماعت منعطف داشته باشد و برخورد جدی و اینها شوخی بردار نیستن و در حدود الهی و در حقوق الهی با این جماعت نیست به استواری و شدت عمل کند. وغلظ علیهم یا رسول الله، اینها کسانی هستند که و مأواهم جهنم. پایان اینها اگر بر همین خط ادامه بدهند آشکار است. جهنم الهی است که و بئس المصیر، بد قرارگاه و پایانگاه برای کسانی است که در این وادی می‌روند. خب این مختصری بود در این آیه، بازگو کردیم به همین مقدار کفایت می‌کند و اصل بحث پایانی این سوره مبارکه بازگشتی است به آغاز سوره. همان گونه که در ابتدا محضر مبارک عزیزان بودیم، در جلسه ابتدایی سوره شریفه تحریم بازگو شد. ملاحظه فرمودید که در این سوره خداوند سبحان لبه تیز انتقاد رو به دو زن از زنان پیغمبر وارد کرد. دو زنی که اینها به هر حال پاره از مطالب پیغمبر رو این سو اون سو نقل مجالس کردن، بازگو کردن این طرف اون طرف، شاید سری از اسرار پیغمبر بود یا مطالبی این چنینی بود که تذکر دادیم. اینها پرده دری کردن مطالب نبی مکرم رو و مطالبی بسیار دون شأن از اینها دیده شد و خداوند انتقادی بر اینها کرد. و همان گونه که بازگو کردیم، محضر مبارکتون بررسی شد، اشاره شد که به از اثر نبی و الا بعض از واجهی حدیثن، پیغمبر چیزی گفت، اینها برخورد دیگری کردن تا اونجا که به انتطوبا الالله فقط سقط قلوب کما به انتظاهر علی فان الله هو مولا. اینها مشکلی دارن که قرآن بهشون میگه انتطوبا، اگر توبه کنید بدانید زنگار این هنوز در دلتون باقی است. زغت و سقط قلوب کما و انتظاهر، اگر ادامه بدهید بدانید مقابل خدا ایستادید، بدانید مقابل ملائکه ایستادید، مقابل جبرئیل ایستادید، مقابل صالح المؤمنین که گفتیم چیست صالح المؤمنین. پس این انتقاد شدیدی نسبت به دو زن از زنان پیغمبر وجود دارد. خب حالا این بحث هست که ما به ذهنمون می اومد با این تبلیغاتی که برای ازواج النبی شده است، ما به ذهنمون می اومد که خب این توصیه هایی که در مورد ازواج النبی بعضی ها کردن، امهات المؤمنین، امهات المؤمنین، خب شاید مثلا این چطور شد، چنین شد، یه ممکن هم چین ابهاماتی، سوالاتی در ذهن ایجاد کنه. از اون سو هم می‌دانیم که یه ام المؤمنین موجب می‌شود که در ابتلاء خلافت وجود مقدس امیرالمؤمنین هزاران خون ریخته می شود در بصره و در جمل. یه ام المؤمنین ریشه تمام کارها را به دست می گیرد، یه زوج النبی چنین کاری را می کند. خداوند سبحان فرده از حقیقتی برمی دارد، یه اصل تربیتی رو مطرح می کند، یه واقعیت اجتماعی را مطرح می کند، یه اصلی را در دنیا و عقبا خداوند سبحان از زمان رسول خدا برای امت بازگو می کند که بگذارید و بگذارید نسبها را. نسبها نمی تواند موجب سعادت و نجات باشد. شما بر اساس نسبها و پیوندها، چه نسبی اون چه سببی اون، بر اساس پیوندها و قراردادهای اجتماعی قضاوت نکنید بر روی افراد. احساس نکنید این آقا چون آقازاده هستند باید مثل آقا باشند، به این آقا چون آقازاده نیستند پس کسی نیستند. این منطق رو از ذهن خودتون دور کنید. خیال نکنید این آقا چون از این بیت و از این خانه بیرون آمده است پس باید پاک و پاکیزه باشد مانند اطلسی، و این آقا چون از اون خانه بیرون آمده است نمی شود به هیچ وجه مورد اعتماد قرار بگیرد. این ذهنیت ها را به کناری بگذارید، چشمتون باز کنید، به اعمال و افکار افراد دقیقا بنگرید، بر اساس حواشی قضاوت نفرمایید. این یه اصل کلی است که حالا خداوند سبحان با چهار زن که بازگو می کند مطرح می شود، که ضرب الله مثلا، خدا برای شما مثال می زند در قرآن کریم. از این مثال زیباتر و جالبتر ابتداعا خدا مثال می زند دو زنی را که ضرب الله مثلا للذین کفروا، مثالی از طائفه کفار. کی؟ یکی امرأت نوح همسر نوح، دیگری و امرأت لوط همسر لوط. مگر نوح کیست؟ شیخی از بزرگان انبیاء الهی با اون مقام شامخ. السلام علی نوح، اون نوح با اون عظمتی که به هر حال به مقامی رسیده است که شیخ الانبیاء به او می نامند، اون روحی که خب بارها در عظمت نوح خدمت عزیزان سخن گفتیم دیگه حاجتی نیست. جناب لوط اون بزرگ مردی که با اون خصوصیات در اون قوم و جماعت زندگی کرده است و رمز سمبل و رمز رشادت و غیرت در بین انبیاء الهی است. ما چندتر در قرآن گزارش غیرت وقتی داده می شود اول غیور این بزرگ مرد الهی است، جناب لوط است. مثال می زنیم برای شما همسر نوح را و همسر لوط را که کانتا، این دو کانتا تحت عبدین من عبادنا. اینها اینجا من مجبورم وارد این بحث بشم. کانتا تحت عبدین من عبادنا، تحت یعنی پایین، در قبال علو علو بالاست، تحت زیر است. کانتا تحت عبدین من عبادنا، اینها زیر فرمان دو عبد از بندگان ما بودند، از عباد ما بودند که نوح باشد و لوط باشد. اون هم دو عبد ما که من عبادنا، خداوند به خودش اضافه می کند، عبادنا صالحین، که اون دو عبد ما را ما صلاحیتشون رو امضا می کنیم. این دو عبد ما چنین مقامی را داشتن، صالحین در نهایت صلاحیت. فخانتاهما، این دو زن خیانت کردن به این دو عبد صالح، یعنی به شوهرانشون. این دو فخانتاهما، خیانت به این دو کردن. فلم یغنیا عنهما من الله شیئا، هیچ چیزی و هیچ امتیازی از ناحیه خداوند سبحان به اینا داده نشد، هیچ چیزی اینا رو بی نیاز نکرد از اون سطوت الهی و غضب الهی و سوء عمل کرد خودشون. و خطاب رسید به اینها که ادخل النار، داخل شدید آتش و عذاب الهی را مع داخلین، با همون جماعتی که می روند هیچ امتیازی شما ندارید. حالا از کردم اینجا دو سه بحثه که خدمت عزیزان انشاءالله باید بگیم و به فضل الهی سوره رو به پایان برسان. یک این که عرض کردم منظر اون بارکتون، خب این قراردادها و نسبتها و سببها باید به کناری برود. هر شخصیتی رو باید با تفکرات خودش با عمل کرده خودش بر او قضاوت کرد. هیچ کدام از اینها نمیتواند ایجاد وهم در ذهن ما بکند و حقیقت شخصیت کسی رو این حواشی عوض کند در ذهن ما. نکته دومی که وجود دارد اون کلمه تحت رو هم اشاره بکنم تا به اصل پیام آیه برسیم. کانتا تحت عبدین من عبادنا، اینها تحت دو عبد از عباد ما بوده. یعنی چی کانتا تحت عبدین؟ خب میبینید این صراحتی است عزیزان که در قرآن کریم خداوند سبحان به همسران این دو پیغمبر تحت عبدین میگوید. نه اینکه چون اینها پیغمبر بودن همسرانشون تحت عبدین، نه، همسر هر انسانی در منطقه اسلام تحت شوهر اوست، به لحاظ اینکه خداوند سبحان در مراتبی و در مسائلی از مسائل اجتماعی و خانوادگی یه توفقی رو به همسران داده است، به شوهران داده است. به لحاظ این که اون نظم خانواده در اسلام و اون بنا این که به حال شکل میگیرد به بناس چند نفر زیر این سقف زندگی کنند، زنی باشد، شوهری باشد، دو رکن اساسی و اونگاه فرزندان، به لحاظ این که پاری از تصمیمات و مسائل واگذار میشه به یکی از آحاد و یکی از افراد این مجموعه، یه توفق نسبی برای اون کس وجود دارد. حالا اون کسی که اختیار اقتصادی این خانه به دست اوست، این امتیازی است که در دست اوست و یه حاکمیت اقتصادی ایجاد میکنند. این کیست؟ الرجال و قوامون علی النساء. خداوند سبحان اگر در قرآن الان شده در سوره نساء خواهیم رسید، بحث رو ادامه خواهیم داد. الرجال و قوامون علی النساء، اگر اینجا خداوند دارد که مردان قوام علی النساء، این علا خودش استیلا رو میرساند دیگه. الرجال و قوامون علی النساء، این استیلای اقتصادی مرد نسبت به زن است. چرا؟ به لحاظ این که تعهد اقتصادی با مرد است. زنان چه مسئولیت اقتصادی در خانه دارند؟ یه زنی اگر با توافق شوهرش به سر کار میرود، عالی‌ترین درآمد رو هم دارد، ده برابر مردم درآمد دارد، یک صدم اون رو موظف نیست در زندگی خرج کند. مرد حق ندارد بگه آقا دفترچه حساب تو کجاست، بده به من چک بکش. این حرفا چیست؟ میتواند به خودش نگه داره، هیچ امتیازی هم که مرد میتواند بده. درآمد زن هیچ ربطی به شوهرش ندارد. اون کسی که تعهد اداره اقتصادی این خانه را دارد مرد است. حتی در مسائل اقتصادی میبینید تدبیر هم به زنان داده نمیشه. عذرخواهی میکنم، بحث بحثی است که چاره‌ای نیست، حال که وارد شدیم عرض میکنم. جمله از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام اتفاقا نهج البلاغه است. المرأة ریحانه لیست بقهرمانه. المرأة ریحانه لیست بقهرمانه. این جمله رو درست نتونستن بعضی‌ها معنا کنن. امیرالمومنین فرمود زن ریحانه است، یک کلیس بویدنی. بعد لیست بقهرمانه یعنی چه؟ لیست قهرمانه. حالا اون ریحانش هم نکته دارد، قهرمانش. بعضیا به ذهن شما دست این قهرمان مراد همون قهرمان است. ما در فارسی میگیم فلان کس قهرمان وزنه‌برداری، فلان کس قهرمان کشتی. این کلمه به ذهنشون اومدن. بعد میگم بله خب زن نمیتواند پهلوان باشد. نه این نیست جان من. اون قهرمانی که ما در فارسی به این معنا استفاده میکنیم اصلش قهرمانه. قهرمانه بعد کاف تبدیل به قاف میشه، میشه قهرمان. والا قهرمان نیست در اصل واژه. این قهرمان عربی است. و در خود لغت عرب نگاه کنید، چرا به فارسی مراجعه می کنید؟ در خود لغت عرب قهرمان ای دخیل الوکیل الخرج و دخل، اون کسی که اختیار اقتصادی یک مجموعه رو دستش میدن، اون کسی که موظفه بر امور اقتصادی یک مجموعه بون میگن قهرمان. و در شرع مقدس این اختیار را بزن در خانواده ندادن. کسی که امور اقتصادی خانواده دستش مرده، به لحاظی که نفقه خوراک، نفقه پوشاک، نفقه مسکن بر دوش مرد است، بر بار و گردن مرد قرار دارد و لازم تعهد نباید بیاد، ازدواج نباید بکنه اگر توانش ندارد. مسئولیت با اوست، اداره امر اقتصاد خانواده هم با مرد است. پس لذا مرد میشه قهرمان. قهر یعنی چی؟ یعنی وکیل خرج و دخل، یعنی امور اقتصادی بر دوش مرد است و موظف است به این مسائل مرد. اما خب به نوعاً این که حالا گذاشته از محیط خانواده هم که بگذاریم، به هر حال این اصلی است. بنده ندیدم مثلا در بین اقتصاددانان نامی دنیا که آمار زیادی بانوان محترم داشته باشن، ندارن. در مسائل اقتصادی ابتکاراتی که مردان دارن زنان ندارن. ما در کانال نام آدام اسمیت ها کمتر دیدیم مثلا نام زنانی مثلا که اینا خیلی اقتصاددان باشن در دنیا مطرح باشن. و یا فکر میکنم در 200 کشوری که امروز روی کره زمین وجود دارد، وزیر اقتصاد دارایی و برنامه و بودجه ما ندیدیم که زنی باشد جایی معرفی کننده هیچ کشوری، چه مسلمان و چه یهودی و چه مسیحی و چه غیران. این حالا این چیز در حال امتیازی است، فرقی است، تفاوتی است که بین این دو جماعت وجود دارد. امیرالمومنین اونجا اشاره میکنند الرجال و قوامون علی النساء. یک کسی به ذهنش نیاد که خداوند دارد یک استیلاء مطلقه برای مردان بر زنان ایجاد میکند که مردان قوامون علی، گفتن بمیر بمیر، گفتن بمان بمان، گفتن نفس بکش بکشد، گفتن بخواب بخواب. این اصلا نیست. اصلا خداوند در این جهت نیست که دارد الرجال و قوامون رو میگوید. ادامه آیه رو نگاه، به ما انفقوست، بس انفاقست، بس اقتصادی است. یه مجرایی که در بحث وجود دارد اینه که از جهت اقتصادی مردان این توفق رو دارن، از جهت مقررات خانوادگی و اجتماعی به اصطلاح علو رو میدهد خداوند سبحان. بناس تو این خانه آمده شد بی‌حساب نباشه، هر که خواهی گو بیا، او هر که خواهی گو برو. معنا داره چی اومد چی نه. مسئولیت این که چه کسی به این خانه میآید و چه کسی از این خانه بیرون میرود با کیست، مسئولیت با مرد است. خب طبیعتا آمده شدها باید با هماهنگی کی باشه؟ با هماهنگی مرد باشه. این میشه یه حالت علو، یه حالت علو و اختیاری که در کنارش مسئولیت و تعهد وجود دارد. جواب دادن فردای قیامت دارد، جواب دادن در دنیا دارد، جواب دادن به جامعه دارد. که تو چه کاره بودی تو این خانه که این وضعیت است؟ این دختر توست؟ این همسر توست، این پسر توست، تو چیکاره بودی دونه نمیخانه؟ که در دو بحث قبل مفصل به این جهت پرداختیم. محضر مبارک. پس خود این کلمه مانند این تعابیری که در قرآن داره گاهی حرف علا به کار برده میشه، بحث قوامون، یا در اینجا کانتا تحت عبدین من عبادنا، اون بحث به اصطلاح حاکمیت اقتصادی و حاکمیت اجتماعی است در درون خانه از جهات نظم و انتظام درونی، که خداوند سبحان گاه این تعابیر رو در قرآن کریم دارن. اما از بعد اعتقادی و از بعد فرهنگی هیچگاه مرد تحمیلی بر زن نمیتونه داشته باشه. هیچ کس نمیتواند اعتقاد دیگری را و عقیده دیگری رو به اصطلاح تحت تحمیل خودش قرار بدهد. اون بحث بحث دیگری است، مجال دیگری هم میطلبد. اینجا اگر کلمه تحت عبدین میبینیم، این تحتیتی که در اینجا مطرح میشود در همه جا میتواند مطرح باشد و همانیست که عرض کردیم اون توافق اقتصادی است، اون توافق نظم بخشی اجتماعی در درون خانواده است که خداوند در شرع مقدس اسلام هم چنین حالتی رو ایجاد کرده است. این حالا برخواسته از ساختارهای طبیعی درون زن و مرد است که اینها بماند به جای دیگه. این نکته که از لبس آیه شریف نمیشد گذشت، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. البته این که عرض میکنیم ممکن است استثناء وجود داشته باشد، به ذهنتون نباید ممکن است فلان زن وجود داشته باشد که از ده مرد بهتر بتواند تدبیر خانه کند. هیچ وقت ما با استثناء عرضی نداریم، همیشه استثناء ما من آمن الا وقت خص، هیچ آمنی نیست که اختصاص نخورد و این قضیه ممکن است حتی اختصاص بخورد، هزاران اختصاص و تخصیص بخورد، اون اشکالی وارد نمی کند. اصل قضیه این است، قانون وضعش اینه. حالا موارد اختصاص همیشه در فقه و در حقوق میگوین، فقه و حقوق به اصطلاح به طور کلی اصل استثناء، اصل استثناء، این زیربنای فقه و اصول فقه و حقوق رو میسازد به طور کلی. خب به دنبال اون فرمود کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، اینا فخانتا هما، چه خیانتی کردن در حدود و در حیطه و در بیوت انبیاء الهی. عزیزان بحث خیانت به ذهن مبارکتون مسئله دیگری نیاید. اساساً واژه خیانت در کلام عرب در امانت به کار برده می شود، یعنی امین خائن. امین اون کسی که حافظ امانات است، خائن اون کسی که امانتداری نمی کند. امین اون کسی که وفا به عهد می کند، خائن اون کسی که وفا به عهدش نمی کند. اصلا مسیر خیانت دو چیزه، خیانت در دو جا به کار برده می شود، یکی در امانت و دیگری در عهد و پیمان. فخانتا هما، اینها خیانت چون خدای ناکرده خیانت خاصی نیست، اصلا خیانت اون معنا را ندارد که ممکنه به ذهن کسی بیاید، بلکه اون شما را داستان است که همسر نوح پیماندار با همسر نبود، با شوهر بزرگوار خویش نبود. لیست و نام اون کسانی که به درون خانه نوح می اومدن، ایمان به نوح می آوردن، بیعت با نوح می کردن، سریعاً فردا در نشریات چاپ می کرد، سریعاً فردا می داد به قوم و قبیله و مشخص بود چه کسانی با نوح سر و سری دارن، ایمان و پنهانی آوردن و دست اونها رو می شد، فردا می دیدن که مشغول مجازات و شکنجه این جماعت هستن. قوم یه چنین به اصطلاح ستون پنجمی درون خانه نوح شده بود و همسر لوط هم می دانید که مخبر بود اونها، یعنی اون هم خبر میداد که فرانکس آمده است، فرانکس نیامده است، به قوم خبر میداد، به اونها مسائل خاصی رو انجام میدادن و در پی اون بودن. یعنی این دو به این شیوه به عنوان یه ستون پنجمی مثلا اسرار این دو پیغمبر را، اون امین اسرار و مطالب درونی خانه این دو پیغمبر نبودن و بازگو میکرد. خب اینجا قرآن بازگو میکند که پایان امر اینها متاسفانه اینها در خدمت این پیغمبرند اما کارشون به جایی نرسید. اینها کارشون به اونجا کشید که خدا به اینها میگاد ادخلا، شما دو نفر برید تو جهنم، یعنی اینها رو به عذاب الهی خداوند سبحان مبتلاشون میکنه و هیچ فایده ای نمیکند، نه اون محیط، نه اون شوهر، نه اون فضا. فلم یغنی عنهما من الله شیئا و انقضت تمام. از اون طرف ضرب الله مثلا للذین آمنوا، خداوند برای اهل ایمان از جماعت اهل ایمان باز دو زن رو مثال میزنند، اون دو زن، اینم دو زن، این دو زن، یکی امرأة فرعون، همسر فرعون است، همسر فرعون. در اینجا فقط همین مقدار داریم، امرأة فرعون، نامی از این زن در قرآن تحت عنوان اسم خاص برده نشده است. خب حالا در متون داریم که این زن مثلا نام اون آسیه بوده است، حالا آسیه رو بعضیا خواستن تعریبش کنن، احتمال دادن مثلا ممکن است این وجه اشتراکش از کلمه عصا باشد و الان در دعای شریف ندبه خواندید که عصا و جوا، خدایا عصا و جوای ما را به برکت حضرت مهدی و ولی عصا مثلا دور کن، که این را الان در دعای ندبه قرائت فرمودید. خود عصا حزن، خود عصا با همزه با سین به معنای حزن و اندوه و غم است. آسیا اون کسی که حزن دارد، اون زنی که غم دارد، همیشه در درون نگاه میکند وضع جاری را، نگاه میکند مردم مصر را، نگاه میکند شوهر را، اجتماع را مینگرد، اونگاه تمام وجودش را غم میگیرد. زین همراهان سوس عناصر دلم گرفت. یه حالت اینچنینی در وجود این زن مثلا وجود دارد، لذا او را آسیه میگوین. خب حالا این چیزیست که مثلا در لغت بعض از لغت نویس ها دارن. اما اون چه مهم است، در کل قرآن کریم فقط اسم یک زن اومده، یعنی اینها صفت امرأه فرعون، یعنی زن فرعون، اما اسمش نیست. همسر نوح، همسر لوط اسمشون نیومده، خواهر موسی، مادر موسی و خواهر موسی گفت برو دنبال برادرت ببین چی شد، اسمش نیومده، اسم مادر موسی نیومده است. فقط اسم یک زن در کل قرآن آمده است که الان اشاره میکند در مثال بعد، در آیه بعدی، و مریم ابنت عمران. فقط در کل قرآن کریم نام مریم آمده است و بس. هیچ زنی در قرآن اسمش مطرح نیست جز این بزرگوار و این بانوی برجسته. خب اینجا مثال اول همسر فرعون است. از قالت رب، این همسر فرعون اینطور گفت، خدایا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه، خدایا اگر مصلحت میدانی دیگه ما را برش، خدایا ابن لی بساز برای من اند کبیتا فی الجنه. اعتقادات خیلی اعتقادات قوی است، خیلی محکم داره صحبت میکنه. حالا اینجا نیاز به این نکته دارد که اینو عرض کنم، محترم بارک عزیزان بگذارید بگم بعد وارد این بخش این دو زن با عظمت و با جلالت بشم. و اون این است که ببینید عزیزان، گاهی بحث اثبات اختیار انسان مطرح میشود که انسان موجودی است که خود مسیر انتخاب میکند و اختیار میکند. از بهترین مصادیقی که میتوان استناد به اون کرد و از ممیزه ها و مؤلفه هایی که اثبات اختیار به انسان میکند این گونه های از قرآن است، این گونه های قرآن است. گاهی بحثی میشد که شخصیت یک انسان را جامعه میسازد، شخصیت یک انسان را محیط میسازد، حالا یا محیط اجتماعی یا محیط خانوادگی. عامل دیگر وراثتی است که در وجود انسان قرار دارد. و بعد میگن آه همین دو عامل است، میگن نه، یک عامل دیگه هم وجود دارد که اون عامل عاملی است که میتواند وراثت را، عاملی است که میتواند محیط را تحت شعاع خودش قرار بدهد. این کدام عامل است؟ خود، به اصطلاح روانشناسان نام، یا همون خود. این عاملی است که میتواند حاکم بر وراثت باشد و حاکم بر محیط باشد. وقتی میبینید شرایط آماده است، یک کسی در کنار نوح زندگی میکند، شب برمیخیزد مناجات نوح را میبیند، روز برمیخیزد عملکرد نوح را میبیند. یک کسی، چه کسی بهتر از یه همسر میتواند واقعا چهره حقیقی شوهرش بشناسد؟ چه کسی مانند همسران پیغمبر میتواند عظمت، جلال، بزرگی و شخصیت وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی را؟ هیچ کس نمیتواند مانند یه همسر این گونه پیغمبر رو بشناسد. آدمی اگر به هر کس وجود خودش پنهان کند، به همسرش نمیتواند پنهان کند. نمیشه با یک کسی 30 سال زندگی کرد، 20 سال زندگی کرد، 40 سال زندگی کرد که خبث نفس نگردد به سالها معلوم، برای همسر نمیشه. دست انسان رو میشه، میفهمه چه کاری به هر حال. خب یک کسی با نوح دارد زندگی میکند، یک کسی با لوط دارد زندگی میکند، همسر اوست. اما پشیزی و سرسیزنی تأثیر از وجود نوح و تأثیر از وجود لوط در این دو زن نیامده است. این چیست؟ محیط بی محیط، تربیت بی تربیت، اصلا بس تربیت نیست اینجا دیگه، اصلا تأثیر نمی پذیرد. حالا این آیا اون زمینه وراثت قبلی است یا نه؟ در حقیقت همون خود، همون عامل اختیار و انتخاب انسان است. نقطه مقابلش یه زنی است که در اوج رفاه زندگی می کند، یه کسی است که در قصبی زندگی می کند، افسانه‌ای، با امکاناتی خدایگونه در بین انسان ها، با امکاناتی که انا ربکم الاعلا، با اون امکانات، با اون موقعیت دارد در کنار مرد زندگی میکنه مال فرعون. عالی‌ترین امکانات را دارد. مردم مصر علیه السلام، ملک مصر، ملک مصر در کف اوست، مردم مصر هم خدمتگزاران و نوکران و عبید او هستند. حالا یه زنی که با تمام امکانات مادی دارد زندگی میکنه، بارقه عشق الهی و بارقه انوار معرفت خداوند بر دل این زن تابیده است، تمام این امکانات و محیط رو چیکار میکند؟ همه رو لگدی میزند، پس میزند. خدایا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه. فهمین طورم میشد خودش رو جاودان میکند در طول تاریخ و در قرآن خانه میکند. آیه ای رو به خیش اختصاص میدهد با این انتخاب و با این اختیار. این انتخاب و اختیار است دیگه، این آسیه که جبری بر این ندارد. محیط بی محیط،
عاملی که میاد اینجا انتخاب میکند خود است. این اثبات اختیار حاکمیت انسان رو اثبات میکند بر محیط پیرامون انسان. باشد اما جهنمی باشد، انسان میتواند در کنار فرعون باشد اما بهشتی. پس خودمون رو گول نزنیم، گاهی خودمون رو گول نزنیم به بعض از مسائل. این طرح قرآن نشانه بازگو میکند، یه علامت این چنینی را بازگو میکند و مطرح میفرماید برای ما. خب در اینجا فرمود رب این باروی بزرگوار گفت ابن لی عندک بیتن فی الجنه. اونم عبارت رو نگاه کنید، خدایا ابن لی عندک، بنا کن برای من. این عندک خدایا جنت مراتبی دارد، من از تو رتبه ای از بهش را میخواهم که عندک باشد، یعنی من اعلی علیین میخواهم، یعنی خدایا من بهش را برای چی میخوام؟ برای قرب تو میخوام، برای اندک بودن میخوام، و الا من بهش چه میخوام؟ رب ابن لی عندک بیتم فی الجنه. و خدایا و نجنی دیگه بس است، و نجنی من فرعون و عمله. خدایا من از فرعون، شخص فرعون مهم نیست، عمل کرد فرعون و عمله، من از فرعون و از عمل کرد زشت فرعون به تو پناه میجویم و براءت و تبری میجویم، بیزاری میجویم از فرعون و عمل کرد فرعون. و نجنی من القوم الظالمین، و خدای من از این قوم ظالم نجات بده. خب اینجا منطقم همین است، وقتی که یک کسی نمیتواند یک تنه کاری بکند، وقتی که از دست من در قبال این جمع و جماعت کاری بر نمی آید، ما آزموده این در این شهر بخت خیش، باید برون کشید از این ورته رخت خیش. راه این است که خدا را نجنی، حال که این چنین است چنین است. در قرآن کریم به پایان این زن اشاره ندارد از باری تعالی عزیزان، اما در تاریخ داریم با شدیدترین مشقات در زیر آفتاب سوزان، با شلاق ها، با تازیانه ها، با سنگ های داغ بر بدن نهادن، این زن اون مقدار شکنجه شد که به شهادت رسید و کشته شد. اینو در تاریخ ثبت کردن، در زندگی فرعون، آل فرعون اینو نوشتن مورخان. مفسران هم اشاره به این باب دارن. این پایان است که این زن برای خودش انتخاب میکند با کمال اختیار و آزادی و معرفت و شناخت. ابن لی عندك بيتا في الجنه و نجني من فرعون و عمله و نجني من القوم الظالمين. اما دومی و مریم ابنت عمران، خدا مثال میزند، مثال دوم اون زن بزرگواری را که، اون بانوی گرانقدری را که، مریم دختر عمران، التي احسنت فرجها، اون مریمی که در نهایت ممانعت و حفظ و مسئولیت خودش رو از جهات اخلاقی و جنسی کاملا مسئول و محفوظ داشت. خب در اینجا و مریم ابنت عمران، خاطر مبارک عزیزان شاید باشه در سوره آل عمران که مناسبت بیشتری بود، در کلمه مریم اشاره کردیم که خود واژه مریم به طور کلی یعنی اون زنی که خصال وارسته اخلاقی دارد، یعنی اون زنی که وابستگی ها و تعلقاتی که ممکنه پاره از زنان دارن ندارد. مریم یه ارزش هایی را دارد، مریم به یه دریافت هایی رسیده است که براش خیلی از چیزها ممکنه در ذهن زنان جلوه کند، جلوه نمی کند. یه خیلی از رنگ ها برای مریم بیرنگ است، خیلی از چیزها برای مریم ارزشی ندارد. او فکر بلندی دارد، او همت والایی دارد. خود واژه مریم این معنا رو می رساند. خب این مریم بانوی بزرگوار، التی احسنت، کلمه احسنت با صاد است، با سین نیست، احسنت نیست، این احسنت با صاد از ماده حسن و احسان می آید. احسان با صاد از ماده حسن است. حسن یعنی اون حسار و منعی که موجب می شود مثلا یه چیزی مسون در اون وسط بماند. احسان ورود در حسن است، اون کسی که میاد تو حسن میشه محسن. محسن با صاد یعنی کسی که اندرون حسن آمده است، درون یه به اصطلاح مقام امنی قرار گرفته است. مریمی که احسنت، احسنت اینجا چه احسانیست؟ احسنت به اصطلاح فرجها. وقتی کلمه این حسن مطرح میشه، بعد اینطور میگوین بزرگان فقها که ما چند حسن داریم، یعنی چند چیزن که اینها به عنوان عامل منع برای انسان مطرح میشوند. وقتی اینها باشن شخصیت انسان با قبلش فرق میکنه. خود حسن، فرض کنید خود اسلام، همین که کسی میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، خود این حسن است، یعنی یه زنیست تو تا یه ساعت قبل نگفته است، شهادت نداده است مسلمان نیست، ذمی است. فرض کن یا ذمی نگیم یهودی است، مسیحی است. خب مردان مسلمان وقتی به این نگاه میکنن جور دیگری نگاه میکنن، نه جور دیگر به اون معنا، یعنی آزادی بیشتری دارن. لا حرمت لنساء اهل الذمه ان ينظر الى شعورهن و وجوههن، نفس سری روایت معصومین. وقتی نگاه میکنید به یهودی و زن یهودی و زن مسیحی، شما موی سرش نگاه میکنید، شما صورتش نگاه میکنید، در عرف پوششی که دارد نگاهش میکنید. اگر در نگاه شما هم رعیبه و شهوت نباشد، اشکالی برای نگاهتون هم وجود ندارد، فتاوی حضرات هم وجود دارد. اما اگر این زن الان گفت شهادت داد مسلمان شد، تا که شما خواستید به موی سرش نگاه کنید میگن روت برگردان، میگن حق نداری، حق نداری بنگری. بله تمام شد. چرا؟ چون حالا حرمت دارد، چون الان در حسن وارد شده است، الان شده محسنه. در کدام حسن آمده است؟ در حسن اسلام. حال که آمد در حسن اسلام، چنین احترامی را دارد. احترام به این زن، این اسلام این احترام رو به این زن میبخشد، این آبرو رو میدهد. خود اسلام یه حسن است. تا زمانی که شما مسلمان نیستید، جانتون، خونتون، مالتون اون احترام را ندارد. وقتی مسلمان شدید، احترام اینها فوق العاده میشود. یه چنین وضعیتی را پیدا میکنید. خود فرض بفرمایید مثلا ایمان حسن بعدی است. ایمان یعنی وقتی که شما دیگه به تمام معنا بعد از اسلام اهل فسق هم نیستید. فلان کس میگید خود من دیدم آقا این در میخانه چه کار میکرد. خب راستم میگید، شما که ندیدید ده نفر دیگه هم دیدن، 20 نفر دیگه هم ما دیدیم سر کوچه طلا میخورد. میگن آقا نکو غیبتش. میگن آقا چی غیبته؟ بگو هر چی دلت میخواد بگو، هیچ آدابی و ترتیبی نجوی، هر چی میخواد دل تنگت بگوی. چرا؟ چون من القا جلباب الحیا فلا غیبت له. کسی که آبروی خودش نگه نمیدارد و فسق علنی دارد، فجور علنی دارد، متجاهر به فسق است، غیبت او مجاز است، اشکالی بر غیبت او نیست. چی غیبتش حرام است؟ اون کسی که مؤمنه. یعنی خود ایمان میشه چی؟ میشه حس. انسان وقتی ایمان دارد کسی جرأت ندارد با آبرویش نزدیک بشد، اما وقتی خودش بی آبرویی میکند، پرده میدرد، دیگه تمام است، از حس بیرون میاد. این حس دوم. مثلا یکی از حسونی که در اسلام وجود دارد ازدواج است. تا انسان ازدواج نکرده است، شرایط و خصوصیاتی دارد. اما وقتی زن و مرد مسلمان ازدواج میکنن، میشن محسن و محسنه. بعد این جمله را آیان عزیزان شنیدید دیگه، حالا در احکام و در حدود گاهی میشنوید، مثلا میگم فلان کس به جرم زنای محسنه مثلا قضاوت شد، در موردش اثبات شد و حکمش هم این اعدام. رجم چطور؟ یعنی که میگن آیه مرد مسلمان تا ازدواج نکرده است، یه جوان مسلمان به هر حال اگر خطایی هم انجام داد فرق میکند شرایطش، اما وقتی که یه مرد مسلمانی که ازدواج کرده است کس و کمبودی در این باب ندارد و به هر حال دارای همسر است، وقتی میاد متعرض به دیگران میشود، اینجا دیگه نمیشه بهش رحم کرد. اینجا ترحم بر پلنگ تیز دندان ستم باشد به حال گوسفندان. اینجا قانون خدا فرق میکند. چرا؟ میگن تو اومدی تو حس، ازدواج خودش حسن است. من تزوج فقط احرز ثلث دینه، تو با ازدواج دو سوم دین 67% تأمین بود. تو چرا این کارا؟ تو چرا این حرفا؟ احسان خود ازدواج انسان رو در حس، همونطور زن وقتی که زنی ازدواج کرده است این شرایط را دارد. پس خود احسان یکی از حسنها ازدواج است. یکی از حسنها عفت است. عفت است یه زنی که فرض بفرمایید این خب متاسفانه شهرتی دارد، یه زنی که این عناوین خاصی دنبال اوست، به اصطلاح این دیگه حالت فسق مانندی دارد، حالت فجور مانندی دارد، این احترامی ندارد در خیلی از زمینه‌ها. اما یه زنی که در نهایت عفت و در نهایت وقار، العفیفات، الصالحات، المؤمنات، یه زنی این چنینی در نهایت احترام و عزت است، این تو حسن است، کسی جرأت ندارد نزدیک بشود به شخصیت او. میبینید که در سوره مبارکه نور خداوند سبحان مطرح میکند ان الذین یرمون المحسنات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخره، اون کسانی که به زنانی که تو حسنند یعنی عفیفند مؤمنند به اینها جسارت میکند و تهمت میزند، لعنت خدا در دنیا در آخرت برش باد. دنیا آخرت 80 تازیانه بزنید، حد قصد اگر قصد ثابت شد 80 تا ضربه تازیانه بزنید. اینجاست که احسان یعنی عفت در اینجا. و مریم ابنت عمران، و اون مثال دومی که خدا میزند مریم دختر عمران است که التی احسنت، خوب ممانعت کرد، خوب حفظ کرد، عدمات جنسی خیش را. خوب حفظ کرده زمانی در کلمه فرج عرض کردم محضر مبارک تو، چه خود فرج در لغت از ماده فرجه می آید. فرجه به معنای بریدگی و شکافی است که بین دو کوه ایجاد می شود. اینو در عرف نظامی و در عرف به هر حال این جهات نظامی گیری، اینها خاکریز دشمن رو باید از یه جایی بکسلند و وارد شوند. گروهی به عنوان خط شکن این مسئولیت رو به عهده می گرفتن. در جریان جنگ تحمیلی می شنیدیم می دیدیم که یه گروهی اینها سب شکن و خط شکن بودن، یه شکاف های ایجاد می کردن از مناطقی که نفوذ پذیر بود وارد می شدن، دونگاه پشت سرشون می اومدن نیروها و خاکریز دشمن فتح می کردن. در وجود ما هم یه گسل هایی وجود دارد، یه گسستگی هایی وجود دارد که دشمن وقتی میخواد خاکریز ما رو فتح کنه از اونجا وارد میشه، به اونها فرج گفته میشود، یعنی ادوات و مناطق جنسی ما و خصوصیات جنسی ما. اونها یه نوع فرجه هست، اونها یه نوع خاکریز هست، اونها یه نوع به اصطلاح محلی است که دشمن وقتی میخواهد وارد شود از این مناطق خوب میشه وارد بشه. خیلی از بزرگان از این مناطق دشمن وارد شد زمینشون زد، بزرگیشون گرفت. خیلی از انسان‌ها جوانی را از همین مسیر به دشمن دادن، تباه شدند، چه زنشون چه مردشون. این خاکریز خطرناکی است. اینی که شبی خدمت عزیزان اون حدیث رو خواندم در رمضان که نبی مکرم فرمود من وقی شر الثلاث فقط وقی شر کله، کسی که سه شر رو بتونه حفظ کند خودش رو حفظ کرده است. شر زبان را، شر شکم را و شر شهوت را. اگر هر کسی بتونه یکی از اینها رو حفظ کند، یه سوم حفظ کرده و در مجموع محفوظیت فقط وقی شر کله از تمام شرور در امان میماند. هر شر رو نگاه کنید یه نوعی بازگشتش به اینجاست، یا به شکم است و مایه عیش آدمی شکم است میشود، یا به مسائل شهوانی میشود، یا اون چه متاسفانه به زبان بریده به کنجی نشسته سمون بکم به از کسی که نباشد زبانش اندر حکم، یا به اون میگردد یا به این دو بر میگردد. فرمود احسنت فرجها، در نهایت عفت و در نهایت جمال و در نهایت جلال و در نهایت حسن، فنفخنا فیه من روحنا، ما نفخ کردیم در مریم. میتواند ضمیر به لحاظ اینکه مریم از جهت ادبی لفظا مذکر است، میتواند به لفظ مریم ضمیر برگردد، میتواند به واژه فرج برگردد. و نفخنا فیه من روحنا، ما دمیدیم در مریم از روح خودمون، و نفخنا فیه من روحنا، در مریم از روح خودمون دمیدیم و اونگاه روح الله ما به دنیا آمد. یعنی اونقدر پاکیزه شد مریم، اونقدر این خوب دقت کنید، فرمود احسن از فرجها فنفخنا، تا زمانی که احسان و پاکیزگی نباشد نفخ نخواهد، تا زمانی که دل صافی نگردد تجلی در اون وجود ندارد، تا زمانی که غبارها به کناری نرود خدا در کسی نمیدمد. حالا میخواد بدمد عیسی شود یا بدمد مفاهیم عیسوی شود، اعتراض عیسوی شود، معرفت عیسوی، معرفت مصطفی شود. فرمود و نفخنا فیه من روحنا، ما نفخ کردیم در مریم، اون هم با همون شیوهی که در آل عمران گفتیم دیگه، من روحنا. به هر حال این مریم بانویست که و صدقت به کلمات ربها، به تمام آیات الهی جناب مریم مؤمن است و معتقد است، هیچ کس رو کمبودی ندارد و صدقت تصدیق کامل به کلمات الهی و آیات الهی و کتبه و وحی خداوند سبحان، به تمام معنا معتقد به آیات تکوینی و تدوینی الهی است، به کلمات ربها و کتبه. کلمات ربها میخورد به آیات تکوینی خداوند، تمام وجود را آثار و صنع خدا میداند. کتبه میخورد به آیات تشریعی و تدوینی الهی، به تمام وحی نیز مؤمن و معتقد و مصدق و کانت منن آنتون. خب این تصدیق به دنبالش چی میاد؟ به دنبالش عمل میاد. هنوت اون حالت دوام علی الطاعه، نه طاعت، نه طاعتی که صبح وجود دارد اما تا شب ته کشیده از طاعت، نه طاعتی که شنبه وجود دارد اول هفته بعد از جمعه بوده است، آثار بعض از مسائل در من وجود دارد اما یک شنبه وجود ندارد دیگه، یا تا پنج شنبه کم رنگ میشود. نه، هنوت اون طاعتی است که ملازم است، اون طاعت دائم را قنوت میگویند. قانت اون کسی است که خوش آنان که دائم در نمازند، همیشه اون حالت طاعت و لزوم طاعت را دارد، در تمام ابعاد دارد، نه اینکه در مسائل مثلا عبادی خیلی قوی ذکر اگر بخواد بهترین از کار رو بلد است، اما فرض کن در مسائل اجتماعی تا میخوان بار رو دشه بگذارن فرار میکنن، این حرفا نیست، نه این نمیگید قنوت نیست. قنوت آن است که انسان در تمام زمینه ها، قنوت آن است که انسان در تمام ازمنه و در تمام زمین و زمان، در تمام زمین و زمان آمادگی طاعت دارد. این میشه قانت. فرمود و کانت من القانتی، جناب مریم از قانتین بود. اون دو همسر، این دو همسر، هر دو نسبت دارن با دو بزرگ مردی، از به اصطلاح اون دو نسبت دارن با دو بزرگ مرد الهی، جناب نوح و جناب لوط. همسر فرعون، خب اون فرعون مرد است، و این بانوی بزرگوار که خداوند روی این صفت اخلاقی اون اصرار میکند. و علت همین است که و قولهم علی مریم بهتانن و اسمن، چون یهودیان برای کوبیدن شخصیت عیسی، اول مادر عیسی رو کوبیدن، اول مریم رو کوبیدن، لذا خداوند روی این صفت مریم تأکید میکند. در سوره انبیا هم رو همین صفت تأکید میشود و اصرار بر این مقامش آمده است. خب این چهار تا زن الگو، دو تا اینها الگوی فساد، دو تا اینها الگوی صلاح. دو زن در نهایت لطف تحت پوشش دو عبد بزرگوار الهی کارشون به انجام میکشد. دو زن هم یکی در کنار اون کاخ شوم فرعونی و افسانه‌های فرعونی کارش به مقام شامخ علیین میرسد و به مقام قرب خداوند صفان پا میگذارد، و مریم که وضعیت اون معلوم و مشخص است. این چهار تا مثال عرض کردم. خب ذکر این مثال ها صدر آیه را آسان می کند. اگر دیدید شما، شنیدید در کنار پیغمبر کسی وجود دارد چنین و چنان و خداوند سبحان دارد این خطاب را می کند، بدانید که ولیس هازا اول غارورت کسرت فی الاسلام، این اولین شیشه این نیست که شکسته شده است، قبلا هم از این شیشه ها شکسته شده است، قبلا هم انبیا این مصیبت ها را داشتن، این گرفتاری ها و ابتلا ها را کشیدند. پس این که بدانید. و بعدم به ذهنتون نیاد بگید همسر پیغمبر، خب بله همسر پیغمبر، نگید همسر فلان کس، همسر مثلا فرض کنید ابولهب، نه همسر ابولهب باشه مگر کسی، اگر همسر ابولهب شد تمام است. نه، اینها رو، این نسبت ها، این سبب ها رو و در دنیا و آخرت اینها رو عامل تام ندانید. بدانید که عالمی می آید که در آن عالم و تقطعت به من اسباب فلا انصاب بینهم یوم ازن، اونجا نسبی وجود ندارد، نه مشخص است که همسر کیست، نه معلوم است چه کسی پسر کیست، چه کسی پدر کیست. اونجا آنچنان است که هر انسانی خود اوست، اونجا هر انسانی خیشتن خیش است، تفکرات اوست، عمل کرده اوست، وجود خود انسان. عامل دیگه این چنینی نمیتواند مغیر سرنوشت و مغیر وضعیت انسان در اون یوم الحساب و در یوم الجزاء خداوند سبحان باشد. خوب، این پایان آیات شریفه سوره مبارکه تحریم که منظر مبارک عزیزان مطرح شد، و انشاءالله که خداوند سبحان دلهامون بیش از بیش به حقایق این سوره مبارکه آشنا و نزدیک بگرداند، و از نوبت بعد و گفتگوی آینده به فضل الهی و توفیق حق سوره الملک انشاءالله سوره شریفه ملک را، تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر، که خب یه سوره خاصی هم هست در نزد بزرگان و محققین قرآن، انشاءالله مزار مبارک عزیزان بازگو خواهیم کرد و مطرح خواهد شد. خب بس در مجموع این نکته پایانی رو در ذهن مبارکتون عزیزان داشته باشید. در حال دلمون رو به بعض از مسائل خوش نکنیم، دلمون رو به بعض از نسبتها بیش از حد امیدوار نکنیم، در حال بنگریم ببینیم که بگو تا چه داری بیار از خرد، ببینیم چه داریم در دست، ببینیم در وجودمون، در ذهنمون چه فکری داریم، اندیشه ما چیست، اعتقادات ما چیست، و بعد ببینیم عمل کرد ما چیست، ببینیم چه عمل داریم، ببینیم توشه چه داریم، توشه فکر و عمل، توشه ایمان و عمل صالح به گزارش قرآن چه داریم. اگر چیزی داریم سعی کنیم بیفزاییم و امیدوار باشیم به فضل الهی، اگر نداریم خب به فکر خودمون باشیم. و ای توهی دست رفته در بازار، ترسند در برنیاوری دستار، نباشد به تعبیر شیخ و خلاص دستار توهی، فردا به کار کس نمی آید. خدایا به عظمت قرآن و عظمت اطرت ما رو بیش از بیش با ایمان و عمل صالح آشنا بگردان، توفیق گام نهادن در مسیر خودت رو و اقتباس و اقتداء به صلحا و اولیایی که خودت در کلامت معرفی میکنی به همه ما عنایت بفرما. دلهای ما رو به نوری، به نور نورانیت قرآن و اطرت بیش از بیش منور و مزین بگردان.
خدایا جمیع حقداران، جمیع عالمان، امام شهیدان و جمیع شهداء ابرار ما را، خصوصا این 500 اندی شهید که امروز در این شهر شهادت و در این شهر مقدس در کنار مسجد تابناک سامن الحجج علیه السلام بر دوش مردم مسلمان این شهر تشییع خواهند شد، خدایا درجات این بزرگان رو آلیس انشاءالله متعالی بگردان و ما رو وامدار خون این عزیزان نمیران. خب صلوات اینا بفرمایید. یه بحث افتضاح میکند به لحاظ این که نام این زنان بزرگوار آمد. به هر حال ما هم بگوییم که به حسن خلق و صفا کس به یار ما نرسد، ما هم بگوییم انا اعطینا کالکوثر. مقتضی است که محفل به نام وجود مقدس باموی بزرگ وجود و هستی سیدت النساء العالمین من الاولین و الاخرین، وجود مقدسه زهراء مرضیه منور و مزین باشد، که این صفاتی که خداوند برای مریم میگد برای دیگران میگوید: اگر حسنی دارن، اگر رب ابن لی عندک بیتن فی الجنه. ببینیم یادگار بزرگوار نبی مکرم اسلام چه میگوید. اما خب خیلی سخت بود برای حضرت زهراء مرضیه. امیر المومنین به ظاهر حالا اون مقام شامخ ولایت و امامت چیزیست، اما به ظاهر امیر المؤمنین 33 سال بیش ندارد که پیغمبر از دستش می رود و پیغمبر رحلت می‌کند. علی جوان 33 سال است و زهرا مرضیه هم یه بانوی 18 ساله علی معروف. حالا مختصری گوشه کنار چیزی، بعضی ها مثلا از اهل سنت تا 27 ساله نوشتن سن بانوی بزرگوار رو. حالا یه زن و شوهری هستن در این اوج خب شرایط سنی و عاطفی و احساسات پاک که یه پناه این چنینی رو و یه بازوی این چنینی، خلاصه کار یه مقام امین این چنینی و یه معاذ و ملاذ این چنینی رو از کف میدهن. و خب شرایط خاصی است. این هست دیگه عزیزان، در کتاب ها وجود دارد، به هر حال نوشتن اون شرایط روحی حضرت زهراء مرضیه به گونه‌ای بود که وقتی متأثر می‌شدن در فراق پدر و می‌گریستن، گریه‌شون متوقف به خانه‌شون نمی‌شد دیگه، یعنی محله رو تحت تأثیر قرار می‌دادن و بعد مدینه رو تحت تأثیر قرار می‌داد. وقتی مردم مدینه نمی‌تونستن، هر چقدر هم بعضیا سنگدل بودن نمی‌تونستن تحمل کنن، وقتی می‌دیدن اون حالت سوختن زهراء مرضیه رو کنار تربت پیغمبر و صدای زهرا رو می‌شنیدن و یادشون می‌اومد که پیغمبر به همین بانو گفته است: من بوی بهشت را از میان سینه تو حس می کنم. وقتی اینو می دیدند اینها بیقرار می شدند خیلی ها. حالا همین بود که مردانشون اومدن پیش امیر المومنین گفتن: علی به همسرت بگو از گریه خیش بکاهد، به زهرا بگو یا شبها بگرید یا روزها بگرید. اونجا بود که بانوی بزرگوار اسلام طلب کردند از شوهرشون که فرمودند: علی جان، حال که این چه این هست، یه جایی را خارج از مدینه برای من پیشبینی کن که من با فرزندانم دست اینها رو بگیرم و روزها برم و اونجا به یاد پدر و به یاد مصائب اسلام و مسلمین باشم و اونگاه محلی رو به نام بیت الاحزان برای وجود مقدس زهراء مرضیه کنجا می نشست و گاه می خواند که صبت علی مصائب لو انها صبت علم ایام سرن لیالیا، مصائبی بر من وارد شده است که اگر بر روز روشن وارد می شد به مثابه شب تار می گشت. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.